سیگار سوخت دانه
دیگر داستان جنایتکار استکبار و تکفیر تعدادی از هموطنان را در حرم شاه چراغ علیه السلام به شهادت رساند. این حادثه دردناک رو به عموم هموطنان عزیز تسلیت عرض می‌کنیم. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن محکومیت جنایت هولناک و هتک حرمت به حرم نورانی شاه چراغ علیه السلام و اعلام همدردی با خانواده‌های شهدا و مجروحان این اقدام ددمنشانه از مردم غیور ایران اسلامی دعوت می‌نماید که با راه پیمایی پس از اقامه نماز عبادی و سیاسی جمعه این هفته در سراسر کشور نفرت و انزجار خود را از توطئه‌های مزدوران وابسته به آمریکا و صهیونیسم به نمایش بگذارند. با آرزوی روزهای روشن همراه با دلخوشی، اقتدار و همدلی برای ایران عزیزم. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند با برنامه‌های رادیو اقتصاد بسیار سپاسگزارم. دعوت می‌کنم در این لحظه شنونده برنامه کتاب صوتی باشید.
تا ابد با تو میمانم. بر اساس خاطرات مریم مقدس همسر سردار جانباز اکبر نجاتی. این روزها خاطرات تلخ و شیرین زیادی جلوی چشمم زنده می شوند. خاطراتی که وقتی برای بچه هایم تعریف می کنم باورشان نمی شود. حق هم دارند. تجربه زندگیشان فرق می کند با من و پدرشان. وقتی فکر می کنم به خورشید بر پهنه آسمان اهواز، به ضد هوایی ها، به عکس های خانوادگی که میان آوار پراکنده بود و به گهواره خالی، وقتی فکر میکنم به باد ولگردی که هوکشان در خرابه های آبادان میگشت، به مسجد جامع خرمشهر، به عروسک پارچه‌ای که لابلای آوار جا مانده بود و چشمان دکمه‌اش به جایی در آسمان خیره، وقتی فکر میکنم به زن سبز روی جزیره مینو و بچه‌اش، به زیبا و علی اصغر و خیلی چیزهای دیگر، به خودم میگویم مگر میشود این همه ماجرا را پشت سر گذاشته باشم. با خودم میگویم حتما نباید منتظر مان تا اتفاق خاصی در زندگی بیفتد و معجزه ای رخ بدهد. معجزه ها درست در برابر چشم های ماست، ولی متوجه آنها نمی شویم. معجزه عشق، معجزه به دنیا آمدن کودکی در آشوب و التهاب جنگ، معجزه زنده ماندن. تنها دختر خانواده بودم و دو برادر کوچکتر به نامهای حمید و علی رضا داشتم. پدرم کارمند اداره راه و ترابری بود. بیشتر وقتا نبود و معمولاً برای مأموریت‌های یک ماهه به شهرهای مختلف می‌رفت. خانواده هم اهل رفتن به روضه و نشستن پای منبر سخنرانی‌ها، نماز اول وقت و مسائل شرعی بودند. به رعایت حجاب، انتخاب دوست و حتی نرفتن سفر شمال به دلیل محیط ناسالم اجتماعی زمان طاغوت اهمیت می‌دادند. تلویزیون و رادیو هم در خانه نداشتیم. خانواده ما چند سالی همراه پدر بزرگ، مادر بزرگ و دایی کوچکم و همسرش توی خانه‌ای واقع در کوچه حسین باشی زندگی می کردند. گاهی همگی توی خونه ما جمع می شدند و بحثا سیاسی می شد. حتی رساله امام خمینی رو داشتیم که مادر آن را به 7 سوراخ پنهان می کرد. وقتی پدر و مادرم می خواستند مسائل شرعی را بخوانند، چنان با دقت و وسواس رساله را بیرون می آوردند که مبادا کسی آن را ببیند. مادر که می دید با کنجکاوی به کارهایش را نگاه می کنم می گفت یه وقت تو مدرسه نگیر رساله آقا رو تو خونه داریم. از شنیدن این حرفا می رفتم توی فکر. با خودم می گفتم کسی نباید بیرون خانه چنین مطالبی را بفهمد. کوچک بودم، نه ساباک را می شناختم، نه از مسائل سیاسی روز آگاه بودم و نه حتی برادر بزرگتری داشتم تا با انقلاب آشنایم کند. نمی دانستم این همه واهمه برای چیست. فقط می دانستم پدر بزرگ در 8 سالگی تنها برادرش را در کشتار مسجد گوهرشاد از دست داده و مادر گاهی می گفت عمویم شهید شده. معنای شهادت را نمی دانستم. مبارزات نتیجه داد و شاه با چشمهای گریان از کشور رفت. یکی از روزهای سرد بهمن سال 1357 انقلاب اسلامی پیروز شد. پیر و جوان، زن و مرد شادی کنان بیرون ریختند و سردی زمستان با شعف مردم گرمایی بی سابقه پیدا کرد. از چنین اشتیاقی قلب خانواده من هم شاد شد. همراه پدر و مادر بیرون رفتیم. آنها یک جعبه بزرگ شیرینی خریدند و ما هم به شادی مردم پیوستیم. از طرف اداره خانه‌ای در کوی کارمندان به پدرم داده بودند. راه آنجا تا منزل پدر بزرگم دور بود و پدر که اکثراً مأموریت می‌رفت آن را فروخت و خانه‌ای نزدیک چهارراه خواجه ربیعی خرید. قرار بود دوباره همسایه پدر بزرگ شویم. با خوشحالی مشغول بسته‌بندی وسایل خانه بودیم. موقع اساس‌کشی پدر با ناراحتی گفت دیشب عراق چند جا رو بمبارون کرده. مادر همانطور که چینی‌های گل قرمز را لای روزنامه می‌پیچید و توی جعبه مقوایی می‌گذاشت گفت وای، یعنی جنگ شده؟ خدا کنه هر چه زودتر تموم بشه. داشتم کتاب و دفترهایم را جمع می‌کردم که در ذهنم هزار سوال نقش بست. خب مگه جنگ چیه که اینا انقدر می‌ترسن؟ یه روز بالاخره تموم میشه دیگه. آن روز تصور نمی‌کردم جنگ سال‌های سال طول می‌کشد و زندگی من را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد. اسباب کشی به محله قدیمی من تمام شد، اما فکر من پی چیدن اساس نبود. فکرم پی حوادثی بود که می شنیدم، حوادث تلخی که با شروع جنگ لحظه به لحظه در خاک کشورم ریشه می دواند. دلم می خواست در دفاع نقش داشته باشم. برای همین بعد از تعطیلی مدرسه فوراً به مکتب حضرت رقیه آخر کوچه می رفتم تا به جبهه ها کمک کنم. زنمویم خواهری به نام فریده داشت که هم سن و سال و دوستان خوبی بودیم. گاهی خانه عموجان که می رفتم به هوای فریده چند روز آنجا می ماندم و با هم درس می خواندیم و دنبال کارهای مکتب می رفتیم. یک روز همراه فریده در مکتب مشغول کار بودیم که خانم میان سال همراه پیرزنی وارد شدند. آنها سراغ مدیر مکتب رفتند، سوالاتی پرسیدند و با کنجکاوی به ما نگاه کردند که در حال بسته‌بندی مواد غذایی برای جبهه ها بودیم. بعد هم رفتند بیرون. تازه از مکتب برگشته بودم خانه که صدای زنگ بلند شد. در را باز کردم. همان خانم میانسال به همراه پیرزنی بودند که چند روز پیش آمدن مکتب و با مدیر حرف زدند. همانهایی که با نگاه‌های کنجکاو من و فریده را برانداز کردند. ماشینی هم آن طرف کوچه پارک شده بود، ولی کسی که پشت فرمان نشسته بود دیده نمی‌شد. خانمی که پشت در بود سراغ مادرم را گرفت. مادر دم در آمد. خانم میانسال به او گفت: نشونی را از مکتب گرفتیم برای امر خیر. پسرم اکبر جبهه میره و تا اسم جبهه به میان آمد مادرم گفت: جبهه‌ای که نه، باباش مخالفت میکنه. من که کمی دورتر ایستاده بودم گفتم: چرا میگی نه؟ بذاریم بیان تو خونه، حالا مگه من به این سرعت جواب دادم؟ مادر لبی به دندان گزید. پدرت مخالفه رزمنده جبهه نیست، به خاطر تو مخالفه. با اصرار من خانم میانسال همراه پیرزن آمدن توی اتاق. وقتی سینی چای را آوردم نگاهی به قد و باله هم انداختند و رو به مادر گفتند: پسرمون تو ماشین منتظره، اجازه میدید پسرمون اکبرم چند لحظه با دختر خانمتون صحبت کنه؟ چشمای مادر گرد شد. با دست راست پشت دست دیگرش زد و گفت: وا، به همین سرعت و بدون مشورت پدرش اومدین پسرتونم میخواییم بیارین؟ اصلا. رو به مادرم گفتم: بزنیم بیان. مادر من رو کشید کنار و آهسته در گوشم گفت: دیگه چی؟ نکنه زده به سرت دختر؟ سری تکان دادم و گفتم: ضرر نداره، حالا بذاریم بیاد تو، من که تا حالا همه رو رد کردم، شاید این یکی هم از نظرم رد باشه. مادر کمی فکر کرد و بالاخره رضایت داد. جوانی بلند قامت و چهارشانه سر به زیر یالله گویان وارد شد. تا چشمم به نخ سبزی که دور گردنش بسته بود افتاد زیر لب گفتم: حتما پدر مادرش این پسر رو نذر کردن. کنار پیرزن نشست. چند لحظه گذشت. پیرزن با ایما با اشاره در گوش مادر اکبر چیزی گفت. مادر اکبر جرعه ای از چایش رو خورد و گفت: میشه دختر و پسر صحبت کنن؟ صورتم سرخ شد. مادر متعجب به اونها نگاه کرد. جواب داد: نه دیگه، این مورد رو بذاریم برای بعد، باید با پدرش صحبت کنم. سری رو به اون گفتم: مامان اگر اجازه بدید حرف بزنیم تا ببینیم چی میشه. مادر که دید جای بحث کردن نیست چیزی نگفت. اشاره کرد یعنی بلند شید و برید توی اتاق. من و او در اتاقی دیگر با فاصله از هم نشستیم. چادرم را کشیدم توی صورتم. همان اول پرسید: شما با جبهه رفتن مخالف هستین؟ دختران عقد کرده و زنهای جوانی را که فرزند توی شکم یا کودکی در بغل داشتن دیده بودم و دلم آتش گرفته بود. با آنها همدردی کرده بودم. دوست داشتم همسر آیندم در خط مقدم حضور داشته باشد و تنها شرط ازدواجم همین بود. گفتم: نه، کی گفته مخالفم؟ همانطور که سرش پایین بود و به طرح اسلیمی قالی نگاه میکرد گفت: پسر بزرگ خانواده هستم. از شروع جنگ تا حالا همش منطقه بودم. وقتی میام مشهد توی میدون بار میوه برای پدرم کار میکنم. ماهی 1000 تومان حقوق دارم. پدرم گفته اگه جبهه نرم برام مغازه میخره تا گاهی اینجا و گاهی منطقه باشم. بعضی وقتا خانواده 4-5 ماه از من بیخبرن. مادرم برای این داره دامادم میکنه که جبهه رو ترک کنم، ولی نمیتونم. از طرفی تقریبا 6 ماه که استخدام سپاه شدم. اگه این خواستگاری به جلسات بعد کشیده بشه شاید درباره جبهه رفتن به پدر و مادرتون راست نگم. شاید بهشون بگم منطقه نمیرم، ولی بدونین تا آخر از رفتن دست بردار نیستم. در خودتون میبینین همسر چنین آدمی بشید؟ داشتم به حرفاش فکر میکردم که صداش توی گوشم پیچید. شاید برم و 3 ماه تلفنم نزنم. تا این رو گفت جواب دادم: با تلفن نزدن چند ماهه که خب نمیتونم کنار بیام، باید از خودتون خبر بدین. انگار با این حرفم نشان دادم که نظرم مثبت است. او همه یه معیارهایی رو که در نظرم بود داشت. تمام حرفای ما همین چند جمله بود. انگار او آمده بود تا در اولین جلسه خواستگاری تحمل من رو محک بزنه. یه مراسم خواستگاری از مادر اکبر شنیده بودم خاله فاطمه‌اش آخر کوچه ما زندگی میکنه. عکس سیاه و سفیدی را دست مادرم داد تا نشانه پدرم بدهد، بلکه راضی به این وصلت شود. پدر عکس اکبر را که دید لبخند زد. نیاز نبود عکس بیارن، من عیبی تو این پسر نمی بینم، فقط جبهه نره. بعد هم عکس را به مادرم برگرداند و او هم گذاشتش روی تاقچه. حرف پدر همان بود که بود، اما هنوز روزنی امیدی در دلم سوسو می زد. حس می کردم والدینم آخرش با این ماجرا کنار می آیند، ولی چطور؟ یادم نیست چند وقت از خواستگاری اکبر گذشته بود. احساس می کردم می داند که من دست بردار نیستم. توی همین گیرودار مادرش برای چندمین مرتبه به خانه ما تلفن کرد. با شنیدن صدای مادر که پشت گوشی تلفن می گفت اب نداره می تونین دوشنبه شب تشریف بیارین، خوشحال شدم. انگار بال در آورده بودم. خانم جان هم با پدر صحبت کرد که وقتی می بینین مریم انقدر اصرار داره حرف نزنین دیگه. پدر هم چون می‌خواست هر طور شده مرا از این وصلت منصرف کند، گفت پس قباله رو خودم تعیین می‌کنم. و با تحکمی پدرانه ادامه داد فهمیدی دختر؟ یه وقت نبینم بگی 5 تا 3 مهریه کنین. به اصطلاح می‌خواست سنگ سنگین جلوی پای اکبر بیندازد تا خودش دست از این کار بردارد. دوشنبه شب فرا رسید. اکبر همراه پدر، مادر، مادر بزرگ پدری و مادر بزرگ مادری به خانه ما آمدند. پدر در اولین صحبتهایش رو به پدر داماد گفت حاج آقا من یک کارمند سادم، مال و منالی ندارم، فکر نکنین میتونم جهیزیه آنچنانی بدم. از این حرفش دلم لرزید، انگار داشت تلاش میکرد خانواده نجاتی خودشون را کنار بکشند. اما با صدای پدر اکبر آرام شدم. ما که از شما جهیزیه نخواستیم. پدرم ادامه داد دختر من کار خونم بلد نیست، حتی بلد نیست چایی بریزه. فردا سرزنشش نکنین و نگین که نگفتین. اکبر خودمون یه کوکو سبزی درست میکنه که از خوشمزگیش انگشتاتونو بخورین. پدرم که بهانه دیگری نداشت در جواب پدر اکبر گفت پسرتون قول میده جبهه نره؟ پدر اکبر سر برگردوند و رو به او پرسید پسرم به آقای مقدس قول میدی جبهه نری؟ اکبر کمی خودش رو جابجا کرد و جواب داد بله، وقتی با دخترشون ازدواج کردم دیگه نمیرم. با این حرف حاضران متعجب شدند. همه به هم نگاه کردند. می‌دانستم این حرف ظاهرسازی است و تنها برای رسیدن به من. در اولین دیدارمان گفته بود مادرم به خاطر این داره دامادم می‌کنه که جبهه رو ترک کنم، ولی من ترک نمی‌کنم. اگه حاضری بنویس و امضا کن جبهه نمی‌ری و پشت خط خدمت می‌کنی. با صدای پدر اکبر جا خوردم. قلبم به تپش افتاد. اکبر محکم گفت بله امضا هم می‌کنم. دایی جان خیلی سریع‌تر از آنچه فکرش رو می‌کردم 4-5 خط مبنی بر این که اکبر بعد از ازدواج دیگر به جبهه نمی‌رود نوشت و کاغذ رو روی فرش گذاشت و او هم امضا کرد. تپش قلبم کمتر شد و دوباره حرفای اولین دیدارمان را مرور کردم. اگه این خواستگاری به جلسات بعد کشیده بشه، شاید درباره رفتن به جبهه به پدر و مادرتون راست نگم. زیر لب با خودم گفتم این دستخط و امضا هم ظاهرسازی است. پدر اکبر خطاب بهم گفت دخترم اگه حرف دیگه ای دارین میتونین به هم بزنین. منم جلوی جمع به او گفتم یکی اینکه طاقت بیخبر موندن از شما رو اصلا ندارم، باید حتما تلفن بزنین. دوم اینکه شما بیرون از خونه نظامی هستین، وقتی وارد خونه میشین برای من همسر باشید. همه جمع به حرفای من گوش کردند. بعد از این حرفا دایی روی برگه بزرگی نوشت یک جلد کلام الله مجید، خرید در حد شؤونات طرفین، حق مسکن با زوجه، نفقه روزی 50 تومان و قباله 100 مثقال طلای 24 عیار. دایی برگه رو جلوی پدر اکبر گذاشت و خانواده نجاتی بدون اینکه بگن این 100 مثقال رو کم کنید امضا کردن. صلوات حاضران در فضا پیچید. مادر اکبر یک چادر سفید برایم گذاشت. حلقه ای هم دستم کردند و مراسم خواستگاری آن شب به پایان رسید. روز عقد هم رسم نبود دختر همراه داماد باشد و باید برای عقد نایب می گرفتیم. به مادرم گفتم من خودم می خوام برای عقد برم. مادر که از کارهایم خسته شده بود گفت آخه بعد مردم میگن دختره انقدر عاشق بوده که خودشم رفته عقد کرده. حرفش رو ناتمام گذاشتم. به حرف مردم چی کار داریم؟ منم باید ببرید. مادر این بار هم چیزی نگفت. اواخر مرداد سال 62 بود. اول دبیرستان را تمام کرده بودم و اکبر 20 سال داشت که یک صبح روز جمعه رفتیم حرم. هنوز وارد صحن نشده بودیم که آهسته گفت من از جبهه رفتن دست بردار نیستم. خوب فکر کن تا در آینده حرفی نباشه. احساس کردم دارد امتحانم می کند یا شاید مخالفت‌های پدرم باعث شده بود چنین حرفی بر زبان بیاورد. گفتم خاطر جمع، اصلا اگر نخوای بری خودم ازت طلاق میگیرم. شرط ازدواجم جبهه رفتن تو بوده. خودم هم نفهمیدم چطور انقدر صریح و بی‌پروا حرفم را زدم. انگار همان لحظه در مقابل آقا امام رضا علیه السلام از من تعهد گرفت و من هم محکمتر از او پاسخی قاطع دادم. پاسخی که سرنوشتم را رقم زد. از همانجا چشم دوختم به گنبد و بارگاه و سلام دادم. آن وقت همراه اکبر وارد صحن شدم. قدم‌هایم برای شروع زندگی جدید با وقار، شمرده و آرام او را همراهی می کرد. اکبر رفت و فرقیش تلفن کرد که تو منطقه یک کاری برام پیش اومده و حتما باید برم. پدرم تا متوجه شد دامادش به جبهه برگشته گفت اینکه قول داده بود. بلافاصله گفتم قولش ظاهر سازی بود. به خودم گفته بود که راستش را نمی گوید و حالا دیگر از دست هیچ کسی هیچ کاری بر نمی آمد. پدرم روی زمین نشست، سرش را میان دستایش گرفت و پرسید اگه بر نگرده چی کار میکنی؟ میدانستم دلسوزی بیش از اندازش تنها به خاطر خودم و سختی های پیش روست. برای همین جواب دادم خب مثل همه اونایی که بر نگشتن، این که ماتم نداره پدر جان. این حرف را چنان جدی گفتم که پدر هم باورش شد. خم به ابرو نمی آورم. اما در دلم قوقایی برپا بود. آخرین روزهای پاییز 1362 زودتر از آنچه فکرش را می کردم از راه رسید. مشهد هوای سردی داشت. اکبر دو تا اتاق در طبقه دوم خانه عمویش واقع در سناباد را آماده کرد. پدر هم تا می توانست بهترین جهیزیه را برایم خرید. یک روز فامیل به کمک من آمدند و جهیزیه هم را در همان دو اتاق چیدند و یک عروسی سنتی گرفتند. زمستان رو به پایان می رفت و هفته ها از او بی خبر بودیم. یک مرتبه مارش عملیات را از رادیو و تلویزیون شنیدم. در همین فاصله بحث بین خانواده پیچید که اکبر همراه سه تا از عموهایش در همان عملیات شرکت کردند و خیلی ها شهید شدند. به هیچ کس هم نمی توانستم بگویم چه حالی دارم. بعد از سپری شدن آن روزهای تلخ، مارش عملیات دلخراشترین، بدترین و هراس‌انگیزترین صدایی شد که در عمرم شنیده بودم. هر وقت مارش عملیات را می شنیدم، غم عالم وجودم را پر می کرد. نه تنها من، بلکه هر کس رزمنده‌ای در جبهه داشت، نگران و مضطرب می شد. سه‌شنبه 30 اسفند سال 1362 بود. ظهر صدای زنگ بلند شد. در را که باز کردم دلم از شوق لرزید. اکبر با لباس‌های خیس و خاکی رنگ پشت در ایستاده بود. دست روی قلبم گذاشتم و نفس راحتی کشیدم. بالاخره بعد از ماه‌ها انتظار به سلامت برگشته بود. از این دیر آمدن‌ها و زود رفتن‌هایش خسته شده بودم. شاید نمیخواست وابسته شوم تا اگر روزی نیامد اذیت نشوم، ولی نمیدانست در نبودش توی دلم چه قوقایی به پا می شود. شب عید سال 1363 بود که حرف دلم را گفتم. باید من را هم با خودت ببری، یا منو میبری یا حق نداری خودت هم بری. متعجب از حرفم گفت نمیتونم اونجا بهت سر بزنم، حوصلت سر میره. جواب پدر و مادر تو چی بدم؟ قول خودم رو زدم زیرش و دخترشونم وردارم ببرم اهواز. هرچی اکبر گفت گوشم بده کار نبود. میدانستم جایی قدمی گذارم که برایم ناشناخته است. از آنجا و جنگی که در میان بود و از بمبارانهایش هیچ چیز نمیدانستم. به خودم نهیب میزدم که مثل همه آدمایی که اونجا زندگی میکنن میشم و تو هوای جنگ نفس میکشم. مگه من بهتر از اونام؟ اصلا چرا باید نگران باشم؟ در اولین سفر دو نفره من خیلی سبکبار بودم و لباس چندانی بر نداشتم. اهواز شبیه شهرهای جنگ زده نبود. میوه فروشی ها کارشان را می کردن، نانوایی ها هم نانشان را می پختند، بچه ها مدرسه می رفتند. 8 ماه بارداریم تمام شده بود و اکبر اصرار می کرد که باید برگردی مشهد. قرار شد برای دنیا آوردن بچه به مشهد برگردم. گفت چه من بودم و چه نبودم اسم بچه رو ابوالفضل بذار. خندیدم. از کجا معلوم که پسره؟ از توی آینه به عمق جاده نگاه کرد و ادامه داد: میدونم پسره. به نیت ابوالفضل رفیعی که خیلی باهاش صمیمی بودم اسمشو ابوالفضل میذاریم. صبح 25 اسفند سال 1363 فارغ شد. ساعت 7:30 صبح، پرستار با نوزادی در بغل کنار تختم. نوزاد را که توی قنداقی سفید بود در آغوشم گذاشت و گفت: یه پهلوان دنیا آوردی. مادر بزرگ پدری اکبر آمد ملاقاتم، گفت: خودش که بیاد اسم بچه‌رم انتخاب میکنه. گفتم: اسم بچه‌مون ابوالفضله. بالاخره بعد از مرخصی برای گذراندن دوران نقاهت ماندم خانه مادر خودم. همان روزها مادر بزرگ یک دفعه غیبش زد. مادر اکبر گفت حاج آقا و مادرشون رفتن شمال پرتقال بخرن. غیبت ناگهانی پدر شوهرم رو زیاد جدی نگرفتم. فکر کردم رفتن تا میوه و تره بار بیاورند. اولین روزهای عید سال 1364 بود. دایی کوچکم آمد احوال پرسی. گفت: به شوهر تلفن کردم، ولی اول یه خانومی گوشی رو برداشت و بعد با اکبر صحبت کردم. حواسم پی تر و خشک بچه بود، پرسیدم: یعنی داره میادش؟ دایی جواب داد: آره. وقتی شنیدم میآید بال درآوردم، انگار همه دنیا را به هم داده بودند. صبح روز هشتم دنیا آمدن ابوالفضل بود که کم کم شنیدم حرفهایی بین اطرافیان رد و بدل می شود. فکر کردم که چرا اینها مدام پچ پچ می کنند؟ چرا به خودم تلفن نزده تا بگه دارم میام؟ آخر همیشه قبل از برگشتن با خودم تماس می گرفت. آن وقت ساکم را می بستم و بعد از آمدنش می رفتیم خانه خودمان. سعی داشتم به رفتار عجیب و غریب اطرافیانم بی‌اعتنا باشم و همچنان منتظر برگشتن اکبر لحظه شماری می کردم. روزهایی که خیلی زنها فارغ از حوادث اطراف دنبال دید و بازدید نوروز بودند، در انتظار بازگشت اکبر در پوستم نمی گنجیدم. دلم هوای خانه خودم را داشت و برای همین به خانه ام برگشتم. مادر هر روز به من سر می زد. یک روز ظهر بی مقدمه گفت: توی عملیات بدر تیر خورده به شکم اکبر آقا، اما سالمه. انگار بند دلم پاره شد. گفتم: یا ابوالفضل. مادر تندی ادامه داد: توی بیمارستان نمازی شیراز بستری بوده، برای همین فقط مادر بزرگ همراه پدرش رفته بودن تا تو متوجه نشی و جوش نزنی. حالش خوبه، هیچ کارش نیست، با پای خودش میاد. یه وقت ناراحت نشی یا جوش نزنی، حال نکن، اکبر آقا الان خوبه و هیچ مشکلی نداره. مادر خیلی زود مطلب را به من گفت و چند دقیقه بعد بالاخره خودش آمد. به استقبالش رفتم. از دیدنش خوشحال شدم. در ظاهر خوب بود و سعی میکرد سر پا و استوار بیسته، اما از رنگ زرد و صورت تکیدش فهمیدم خیلی درد کشیده. فهمیدم وقتی مادر تون تون حرفایش را میزد، اکبر توی راه پله ها منتظر آمدن به خانه مانده بود. گلوله از پشت به کنار ستون فقراتش اصابت کرده بود و از سمت چپ شکمش خارج شده بود. 60 سانتیمتری از رودهش کوتاه شده و قسمتی از معده‌اش را هم برداشته بودند. دوران نقاهتش عجیب دردآور بود. حال جسمیش که کمی بهتر شد دیگر تاب ماندن نداشت. یک روز هم بی مقدمه گفت: مریم، میخوام برم منطقه، همراه میای؟ داخل حیات ایستاده بودم و داشتم ابوالفضل رو در بغلم آرام می کردم که خانم صادقی گفت: شوهرم گفته عملیات ولفجر 8 موفقیت آمیز بوده، ولی حیف که حاج آقا نجاتی باید این طور بشه. ابوالفضل گریه می کرد. همونطور که تکانش می دادم با نگرانی پرسیدم: مگه چطور شده؟ دامه داد: چیزی نشده، جوش نزن. دوباره پرسیدم: بگو حاج آقا چطور شده؟ گفت: یک کمی پاش. و آب دهانش رو قورت داد. از لحن کلامش مطمئن شدم که اتفاقی افتاده. هیچ، به فکرم نمی رسید ممکن است چه اتفاقی افتاده باشد.